تنهایی به شوهرم این بود که با دهان باز می‌خوابید. این به نظر من خیلی زشت است. من موجودی را دوست می‌داشتم که اسباب ریشخند مردم بود، چون اینطور می‌خوابید. هر جا که می‌رسید می‌خوابید، حتی سر میز غذا. آن وقت من بیدارش می‌کردم. حاج واج نگاهم می‌کرد. آخرش هم مرد و نفهمید که چرا خوابش را قطع می‌کند. دلریوا می‌گوید بله، در زندگی چیزهای تحمل ناپذیری هست. انگشترهایش را می‌چرخاند، نفس می‌زند، سینه صاف می‌کند. می‌دانید من از چه بدم می‌آید؟ از آدم‌های خسته. من از دیدن خستگی مردم اوغم می‌نشینه. حتی صورتم کهیر می‌زنه. آدم خسته زشت است. از این جهت من از هر جماعت خسته دوری می‌کنم. اگر مرا ساعت 4 صبح می‌دیدید. بانو لویش کلاپوئه که به هیجان آمده است، لحظه چشم را می‌بندد. دلریوا ساکت می‌شود، دهانش باز می‌ماند و قبقب دو طبقه‌اش می‌لرزد. اما آن از دست آدم‌های خسته. گفتگو ادامه می‌یابد. گل می‌اندازد، اوج می‌گیرد، فروکش می‌کند، خاموش می‌شود، موضوع خوبی و بدی روح تازه در آن می‌دمد، خلاصه از همه چیز مایه می‌گیرد. مرد جوان که مشغول مطالعه است، کتابش را می‌بندد و این حرکت به دیگران اجازه می‌دهد که او را هم وارد گفتگو کنند. هیجان انگیز است. مرد جوان سینه‌اش را صاف می‌کند و اخمه‌اش را در هم می‌کشد. شما هم خوانده‌اید؟ نه، ولی آنطور که شما غرق مطالعه بودید نشان می‌داد که سخت شیفته موضوع شده‌اید. مرد جوان مردد می شود. آیا می داند که چگونه باید بخواند؟ آیا کتابایش را خوب انتخاب می کند؟ وصف مناظر آمریکای جنوبی است. کسی ذوق‌کنان می گوید آمریکای جنوبی چه سرزمین زیبایی، بزرگ و بی انتها، بی برو برگرد، آینده ی جهان است. مرد جوان احساس ناراحتی شدید می کند. خانم پیانو زن با تعجب می گوید چطور ممکن است که شما از وصف مناظر آنجا خوشتان آمده باشد؟ حتی یک دانه عکس هم ندارد. کتاب را دست به دست می گردانند و ورق می زنند. وسیله است برای فرار از واقعیت. مرد جوان که مورد انتقاد قرار گرفته است گوش می دهد و هیچ نمی گوید. سرش را می جنباند و به همه حق می دهد. آرزوی مسافرت دیگری داشته است، ولی هرگز نخواهد توانست با مردمی خوشمشرب و خوشرو همسفر شود. می ترسد که بمیرد و چنین روزی را نبیند. حتی شاید از روی خستگی عاشق موجود مبتذلی شود. مسلماً سخنهای تحقیرآمیز دلریوا را درباره موجودات مبتلا به خستگی شنیده است. می داند که خودش درباره خودش چگونه قضاوت می کند و چگونه خودش را تحقیر می کند. اکنون نوبت دلریواست که کتاب را اوراق کند. صفحه ها را بو می کند، آب دهان را از روی لب‌ها واپس می برد، نگاهش خیره می ماند. آفتاب های درخشان، سر را پایین می برد و در نتیجه قلمبه های پشت گردنش صاف می شود و قلمبه های دیگر زیر گلویش پدید می آید که فقط چند تا از آنها از فضای حیاتی مناسبی برخوردارند. با صدای تأثیر انگیز تکرار می کند آفتاب های درخشان. بازیگری بزرگ و نقشه بزرگ، اهل کوپه می لرزد. پس خبر ندارید که چه نکبتی در آنجا حکم فرماست. فقر و فحشا، آفتاب در میان کثافت‌ها غروب می کند، ولی درباره این چیزها لابد حرفی نزدند. صدایش باز تغییر لحن می دهد، انگشتایش می لرزد، سرش را بلند می کند. قحطی، مذلت، ماریجوانا. بله، مواد مخدر، فقط همین، به اضافه قمار و تنبلی. چه سرزمین هایی، آدم چندشش می شود. همه ساکتند. مرد جوان لبخند اندوهناکی می زند. دلش می خواهد فریاد درآورد که معتاد به مواد مخدر نیست، ولی با صدای آهسته و خطاب به تنها زن کوپه می گوید اینها فقط وصف منظر است. آدم یاد می گیرد که به دوروبر خودش نگاه کند. این کتاب را که می خواندم به یاد ولایت من می افتادم. شاید همین باعث جلب علاقه من شد. بله، گمانم همین بود. کتابش را پس می گیرد، کتاب دیگری باز می کند، در دم استقلالش را باز می یابد. نفس آقای روستیان به زحمت بالا می آید. نگاهش به سیگاری که خانم پیانو زن می کشد خیره مانده است. خاکستر سیگار نزدیک است بیفتد. دلش می خواهد این سقوط قریب الوقوع را به او اطلاع دهد. دستش چندین بار خاکستر سیگاری خیالی را می تکند. چشم را می بندد. خاکستر روی زانوی آقای دلریوا می افتد. دلریوا همچنان که حرف می زند خاکستر را می بیند. به سیگارش می نگرد. زانویش را تمیز می کند و سخنش را ادامه می دهد. باید از کتاب ها احتراز کرد. آقای فارو میگوید من هیچ وقت کتاب نمیخوانم. خانم پیانو زن سخاوتمندانه میگوید من کتابهای شرح احوال را میخوانم. به شما توصیه میکنم که سرگذشت بزرگان را بخوانید. دلریوا میگوید ماجرای داستان غالبا از دامهای بچگانه تشکیل میشود و شخصیتها به نحو رقتباری در این دامها میافتند. مثلا داستانهایی هست که خواننده گمان میکند خودش را در آنها میبیند، ولی یک بار رفتار شخصیتها عجیب و غریب و نامفهوم میشود. زندگیشان یکا به هم میریزد و اخلاق آنها پاک تغییر میکند. خانم پیانو زن با اطمینان میگوید نه در سرگذشت نامه ها. عجب، مطمئن باشید ماجرای آنها عین واقعیت است. ریکاردو دل ریوا سخنش را ادامه میدهد. مثلا من یک داستان در مجله خواندم. شرح زندگی مردی بود که مشروب میخورد. خب ما همه مشروب میخوریم، ولی او هر زهرماری که به دستش میرسید زن میکشید و باز هم راست راه میرفت. زنش خیلی رنجی میبرد و بچههایش بدبخت بودند. آنها گدایی میکردند و او مشروب میخورد. دور و برش همه نگران شده بودند و با خودشان میگفتند که آیا او چطور خواهد مرد. این سوال برای همه آنها مطرح بود و برای من هم همینطور. خانم پیانو زن میگوید دقیقاً مزیت سرگذشت‌نامه‌ها در همین است. اینجا لااقل تقلب نمی‌کنند. قهرمان در تاریخ معین به دنیا می‌آید و در تاریخ معین می‌میرد. ولی در داستان هر اتفاقی ممکن است بیفتد. حتی ممکن است دست خواننده را بگیرند و او را به دنیاهای عجیب و غریب ببرند. نمی‌دانید چقدر درست میگویید. باری من با خودم میگفتم که آیا او چجور خواهد مرد. البته سجور مردن که نداریم. آدم الکلی از زیاده روی در خوردن مشروب میمیرد. ولی نه خیر. و همین جاست که به نظر من نویسنده شورش را در میآورد. مرد بدمست از بیماری فلج اطفال میمیرد. آقای سارو بهتره میگوید چی؟ بله، چون شرابی می‌خورد که از راه تقلب در آن آب کرده بودند و نویسنده گناه را به گردن شراب فروش ها می‌اندازد که نه تنها آب در شراب می‌کنند بلکه با آب آلوده این کار را می‌کنند. خانم پیانو زن که متوحش شده است میگوید حالا علت خشم شما را میفهمم. مجله را با آن سر اتاق پرت کردم. همانجا نشسته بودم و خون خونم را میخورد. اینها راستی راستی مردم را دست انداختند. اصلا نوشتن این جور داستانها خلاف اخلاق است. میفهمم چه میگویید. از ما به شما نصیحت. شرح حال بزرگان را بخوانید. به خصوص شبها باعث آرامش اعصاب میشوند. مرد دو قبقبه سر تکان میدهد و زیر لب لند لند میکند. از فلج اطفال. و قطار میایستد. هنگامی که قطار دوباره به راه میافتد در کوپه جز مهندس عیسی شمایل و مرد جوان و آقای روستیان کسی نمانده است. مهندس پنجره را باز میکند. باد خنکی به درون میآید و تارهای روی ریش او را میجنباند. مهندس نگاهی به دو همسفر خود میکند. مرد جوان از خاندان دست کشیده است و چرت میزند. آقای روستیان سرش را به سمت راهرو برگردانده است. مهندس زبانش را به سقف دهان میکوبد. ناگهان از جا برمیخیزد. مرد جوان در لحظه‌ای که مهندس از روی پاهای شلنگ برمی‌دارد از خواب می‌پرد. می‌روم یک فنجان قهوه بخورم. اجازه می‌دهید که شما را هم دعوت کنم؟ مرد جوان متوجه می‌شود که بیشتر همسفرهایش رفتند. با کمال میل. هر دو از کوپه بیرون می‌روند و به لبه پنجره راه رو تکیه می‌دهند. مرد جوان می‌گوید نمی‌دانم آیا کار درستی بود که او را تنها گذاشتیم. شما همینطور تصور می‌کنید؟ آدم عجیبی است، نه؟ مرد جوان جواب نمیدهد. لااقل اینش خوب است که حرف نمیزند. مرد جوان میگوید گمانم فقط میتواند جیغ بزند. لرزه بر اندامش میافتد. میخواهد برگردد و بنشیند. مهندس میگوید هیچ چیز بدتر از مسافرت نیست. چمدان کوچکش را در دست گرفته از آن را روی زمین میگذارد. هر دو کنار پنجره ایستادند و به منظره بیرون مینگرند. مهندس میگوید نمیایید برویم؟ نه، گمانم بهتر است بمانم. نیم نگاهی به سوی آقای روستیان می کند. بسیار خوب، در این صورت خداحافظ. من 20 دقیقه دیگر پیاده می شوم. مرد جوان دست مرطوبش را به سوی او پیش برد. مهندس می گوید امیدوارم سفر به شما خوش بگذرد. سخت نگیرید. همه چیز درست می شود. آدم باید تحمل کند. به آقای روستیان سری زکان می دهد و راه می افتد. چند قدم و سر بر می گرداند. آیا سرگذشت آن آدم خور را شنیده اید که یک دستش را در عمل جراحی قطع کردن ولی بعد دست بریده را دیگر پیدا نکردن؟ مهندس ناپدید می‌شود. مرد جوان با دو دست به میله آهنی پنجره تکیه می‌دهد. صدای دوری به گوشش می‌رسد. گوش می‌دهد. پشت شیشه کوپه آقای روستیان میلولد. لب‌هایش تکان می‌خورد. دندان‌هایش پیدا می‌شود. ناگهان از حرکت باز می‌ماند. متوجه نگاه مرد جوان می‌شود. او اشاره می‌کند. مرد جوان برمی‌گردد. اندکی از کوپه دور می‌شود. با خود می‌گوید این مرد دیوانه است. می‌اندیشد که چگونه خود را نجات دهد، اما راهی نمی‌یابد. بی‌اختیار به پشت سرش می‌نگرد. آن وقت انتهای راه روی قطار چشمش به زنی می افتد. زن به نظر مسترب می آید. چند بار به پشت سر خود می نگرد. سپس در قطار را باز می کند. باد لباسهایش را تکان می دهد. زن نگاه دیگری به انتهای راه رو می افکند. سپس ناپدید می شود. پشت سرش در محکم به هم می خورد. مرد جوان خوشکش می زند. مأمور قطار از جو پیدا می شود، بی هدف می گذارد، راهش را ادامه می دهد. مرد جوان به کوپه برمی گردد، فریاد می زند، آقا، اتفاق بدی افتاده است. دیگر نمی تواند تکان بخورد، از پیشانیش عرق می ریزد. آقای روستیان جواب می دهد، اتفاق بد، انتظارش را داشتم. همچنان نشسته است. پشتش کمی خمیده می شود. مرد جوان سر جای خود می نشیند. بالای سرش ترمز خطر را می بیند. افکاری به سرش هجوم می آورند. ناگهان در راهروی قطار زنی را که از دست رفته می پنداشت پشت شیشه درست بالای سر خود می بیند. او را از روی دامن آبیش می شناسد. موهایش آشفته است. زن وارد کوپه می شود. از برابر آنها می گذارد و کنار پنجره می نشیند. نفس عمیقی می کشد. مدتی به سکوت می گذارد. هیچ کس حرفی نمی زند. سرانجام زن دهان باز می کند. مأمور قطار رفت. مرد جوان جواب می دهد. بله، ولی بلیط‌ها را ندید. خیال کردم که شما جلوم را می گیرید و نمی گذارید بروم بیرون. با این کلک می شود بی بلیط مسافرت کرد. فقط باید روی رکاب قطار چون بطمه بزنید که دیده نشوید. شبها این کار آسان تر است. عوضش هوا سرد تر است. صدایی گرفته و دورگی دارد. ناگهان میگوید دلم میخواست قیافه‌تان را میدیدم. مرد جوان زیر لب میگوید من خیلی ترسیدم. قطار به خم جاده میرسد و میپیچد. حلقه گل عزا میلغزد و نزدیک آقای روستیان روی نیمکت میافتد. آقای روستیان میگوید عذر میخواهم. من و زنم به تشییع جنازه دخترمان میرویم. آخر نمیتوانیم دست خالی آنجا برویم. برمیخیزد و حلقه گل را سر جایش میگذارد. دوباره مینشیند و میلولد و دستای دراز سفیدش در هوا تکان میخورد. حتما کشیش هم بحث خواهد کرد. دوست دارد مردم را به گریه بیندازد. حتی با معاونش شرط میبندد. میخواهی کاری بکنم که مردم دستمالهایشان را در بیاورند. البته این کار احتیاج به زحمت چندانی هم ندارد. آهسته از منبر بالا میرود، به مردم نگاه میکند و جمله‌ای به زبان لاتین میگوید که به کسی بر نمیخورد. انگار دعا میخواند، در ترجمه و تفسیر میکند، فریاد میکشد. مرگ میآید و از جدایی چاره‌ای نیست. قبلن هم وقت عروسیش، عروسی دخترم، سعی کرده بود ما را به گریه بیاندازد. ولی عروسی که جای گریه نیست، دخترمان داشت میرفت با شوهرش دور از ما زندگی بکند. فقط کافی بود که سوار قطار بشویم و برویم ببینیمش. او هم میتوانست سوار قطار بشود و بیاید ما را ببیند. فقط 400 کیلومتر. با این همه من در عروسیش گریه کردم. بله، مثل زنها گریه کردم، ولی عروسی ربطی به عزا ندارد. قطار دوبار سوت میکشد. آقای روستیان گوش میدهد و گمان میکند که اتفاقی افتاده است، ولی هیچ خبری نشده است. حتی میتوان گفت که همه چیز به طرز نامید کننده همان است که هست. میترسم کشیش شورش رو در بیاورد. یک بار که رفته بودم دخترم رو ببینم، پای منبرش نشستم و گوش دادم. بچه زیر ماشین رفته بود و میخواستم خاکش کنم. من معمولاً بدبختی دیگران رو خوب تحمل میکنم، ولی آنجا حس کردم که لبهایم میلرزد و چند بار بغض توی گلویم پیچید. آقای روستیان به سوی زن بر می گردد و خیره خیره به او نگاه می کند. متاسفم که این را می گویم. شاید شما بزرگتر از دختر من باشید، ولی نمی توانید ادعا کنید که به او شباهت دارید. دختر من خوشگل بود. شما با این چشمهای خسته و سنگین هنوز زنده اید. این عادلانه نیست. باید خجالت بکشید. زن به سوی مرد جوان می نگرد و اخ می کند. می گوید گفتید بلیط ها را ندید؟ مرد جوان جواب می دهد نه خیر، لاقل مال کوپه ما رو ندید. این نقطه به اندازه حضور آقای روستیان زن را ناراحت می کند. کفشایش را می پوشد، در می خیزد و از میان آنها می گذارد. می گوید آدم یک دقیقه نمی تواند یک گوشه راحت بنشیند. در را محکم به هم می کوبد و می رود. آقای روستیان در این مدت کاغذ های عجیبش در آورده است و با دقت تا می کند. مصیبت بیخبر از راه می رسد. زنم داشت رخ می شد. زنگ زدن. تلگراف رسید. دو سه کلمه. دخترتان مرده است. تازه انعام هم باید داد. چک کاغذ خاکستری رنگی از دستش می لغزد و می افتد. مرد جوان خم می شود. آن را بر می دارد و به او می دهد. آقای روسیان خشمگین می شود. برای چه آمد اینجا؟ کی؟ آن زن؟ چهرهش می لرزد. چشمها را می بندد. سپس با صدای آرام. سه روز پیش بود، دخترم جمعه مرد، قرار بود دوشنبه خاکش کنند، اما این حرفو به درد شما نمیخورد. نمیدانم، دارم گوش میدهم، ولی آقای روسیان دیگر چیزی نمیگوید. قطار از میان دو صخره بلند کوهستانی میگذرد. مرد جوان همسفرش را درست نمیبیند، فقط دستای سفید او که سرش را در میان گرفته است دیده میشود. مرد جوان میپرسد چطور شد که مرد؟ چطور شد؟ سرش از میان دستا در میآورد، کمرش را راست میکند، سر زارفت، شکم اولش بود. زنم نمیخواست باور کند، ولی خودش هم سر زایدن دخترمان نزدیک بود بمیرد. تمام شب دکترها را لعنت میکرد. صبح دیدم به کلی عوض شده است. داشت راه میرفت. من ترسیدم. سپس با لحن کاملا متفاوتی میگوید دیگر پیداش میشود. او هم با شما بود؟ بله، ببینید بلیتش هم پیش من است. دو بلیت به طرف او پیش میبرد. مرد جوان نگاه میکند. ولی شما خیلی وقت پیش بایست پیاده شده باشید. زنم میخواست برود هوا بخورد، ولی قطار در حال حرکت بود. هرچی کردم به خرجش نرفت. به در قطار ور میرفت، ولی خب آخر او که بچه کوچولو نیست، حالا پیدایش میشود. به هر حال بلیطش پیش من است، بدون من راه دوری نمیرود. منتظر ما هستم و تازه بافتنیاش هم پیش من است. یک جفت جوراب برای بچه. بافتنی را گذاشت پیش من، حتما بر میگردد. معمولی در راه رو پدیدار می شود. مرد جوان او را می بیند که نزدیر در کوپه مجاوری ایستاده است. بعد او را می بیند که به کوپه آنها نزدیک می شود. مرد جوان بلیطش را به او نشان می دهد. مأمور از آقای روسیان سوالهایی می کند که مرد جوان به آنها جواب می دهد و دست آخر می گوید لااقل این چیزهایی است که من از حرفاش فهمیدم. بحث کوتاهی میان مأمور و آقای روسیان در می گیرد. بله آقای مأمور قطار، این حلقه گل مال من است، به آن احتیاج دارم. آقای روسیان دنبال مأمور قطار می رود و به او می گوید که دچار خیالات نشده است. صدای آنها در راهرو محو می شود. مرد جوان به ساعتش می نگرد، زیر لب می گوید یک ساعت دیگر، از این گذشته باید کم کم عادت کنم. دیگر منظره بیرون دیده نمی شود. یک تکه بافتنی با یک گلوله پشم آبی و ظریف روی نیمکت کوپه مانده است. پایان داستان و پایان کتاب، صفحه 393. آثار دیگر مترجم، تألیف، وظیفه ادبیات، کتاب زمان 1356، نایاب. غلط ننویسیم، فرهنگ دشواری های زبان فارسی، کاما، مرکز نشر دانشگاهی، کاما، 1366، داخل پرانتز، چاپ 11 1382. مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی، کاما، انتشارات نیلوفر، کاما، 1371، چاپ 8 1382. فرهنگ فارسی عامیانه، کاما، انتشارات نیلوفر، کاما، 1378. ترجمه: بچه های کوچک قرن، کریستیان روشفور، انتشارات نیل، سال 1344، نایاب. شیطان و خدا، نمایشنامه، ژان پل سارت، انتشارات نیل، 1345، نایاب. گوشه نشینان آلتونا، نمایشنامه، ژان پل سارت، انتشارات نیل، 1345، نایاب. شنبه و یک شنبه در کنار دریا، روبر مرل، انتشارات نیل، 1346، نایاب. کالیگولا، نمایشنامه، آلبر کامو، انتشارات نیل، 1346، چاپ جدید، 1382. ادبیات چیست؟ ژان پل سارت، ترجمه با همکاری مصطفی رحیمی، کاما، کتاب زمان، کاما، 1348، داخل پرانتز، نایاب. استاد تاران و همانطور که بوده ایم، نمایش نامه، اثر آرتور آداموف، کاما، کتاب زمان، کاما، 1349، نایاب. پرندگان می روند در پرو می میرند، مجموعه داستان، اثر رومن گاری، کاما، کتاب زمان، کاما، 1352، نایاب. ژان پل سارتر، هنری پیر، ترجمه با همکاری احمد میرعلایی، کاما، کتاب زمان، کاما، 1356، نایاب. درباره نمایش، کاما، ژان پل سارتر، کتاب زمان، 1357، نایاب.
نژاد و تاریخ اثر کلود لوی استروس پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران 1358 ضد خاطرات آندره مالرو ترجمه با همکاری رضا سید حسینی انتشارات خوارزمی 1363 چاپ چهارم 1374 نویسندگان معاصر فرانسه برگزیده داستان‌های کوتاه انتشارات پاپیروس 1366 نایاب خانواده تیبو روژ مارتن دوگار انتشارات نیلوفر 1368 چاپ چهارم 1379 وعدگاه شیر بلفور مجموعه داستان انتشارات نیلوفر 1374 شازده کوچولو آنتوان دو سنت اگزوپری کاما انتشارات نیلوفر 1379 چاپ پنجم 1384 عیش و نیستی نمایش نامه اثر تیری مونیه انتشارات نیلوفر 1379 و از همین مترجم و همین ناشر در آخرین صفحه کتاب انتشارات نیلوفر به معرفی کتابی به نام خانواده تیبو می‌پردازد که بزرگترین رمان قرن شاهکار روژ مارتن دوگار برنده جایزه نوبل سال 1937 که خبر انتشار آن داده شده است. در پناه حق موفق باشید.